أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایاتی بود که در بول غیر پرندگان از حیواناتی که دارای نفس سائله هستند و حلال گوشت هم هستند، یعنی حمار و اسب و بغال و همچنین شتر و گوسفند و بز و اینها، گفتیم روایاتش در شش دسته قابل تصویره. بین این دسته های مختلف البته دو دستش خیلی مهمه. یک دسته روایاتی بودند که گفتیم امر به قتل می کردند، و مهمترینش روایت حلبی بود که گفته بود اغسل ابوالها ولا بأس بأرواسها، گفته بود بول رو قتل کنید ولی در روس بأسی نیست، مشکلی نیست. حالا بحث روسش رو مستقل البته میخونیم. یک دستم اون روایاتی بود که دال بر نجاست بود، دال بر طهارت بود، و گفته بود که کلن بول ما یؤکل لحمه طهارت لازم نداره، میشه باش نماز خوند. بین اینها هم یه دسته های دیگری مطرح بود، تفصیل بین خشک و تر، خصوصا در شتر نزح، تفصیل بین اسب بقال و حمیر از یه طرف و از طرف دیگه بین سایر اینها، به تعبیری تفصیل بین مایوکل لحمه به معنای اونهایی که خلق للاکل و مایوکل لحمه به اونهایی که لا خلق للاکل، به تعبیر روایت ما جعله الله للاکل، ولی به هر حال خوردنشون جایزه اما خلقتشون برای اکل نیست. یه روایتی هم بود و دو روایت هم بود که در اونها حکم به کراهت شده بود، که البته کراهت با هر دو این دسته ها قابل جمع بود. خب اینها رو چه کنیم؟ گفتیم چهار وجه جمع قابل تصویره که تا کنون خوندیم، و البته گفتیم هر چهار تاش قابل نقد، قابل قبول نیست، یعنی به عبارت دیگه نمیتونه همه روایات رو پوشش بده. ممکنه یه قسمت رو شما درست کنید ولی با یه روایات قسمت دیگه ناسازگار میشه. مثلا این که ما بیاییم حمل بکنیم بگیم اونایی که گفتن بشورید مرادتون شستن از پلیدی و قذارت و کثیفیه، اونا که گفته نشورید مرادشون نشستن از طهارت شرعیه، خب این با اون روایات تفصیلی سازگار نیست. چه فرقی است بین بول حمار و بول شتر یا بول مثلا شات؟ خب اگه کثیف همش رو باید بشورن، اگه نجس نیست همشون نجس نیست. این با تفصیل معنا نداره. یا اگر که اومدن حمل بر استحباب یا کراهت کردند، خب این با اون تفصیل معنا نداره باز. یا بعضی ها که اومدن گفتن اونایی که میگن بشورید یعنی آب بپاشید، خب این با سازگار با ظاهر قسل نیست. پنجمین و شاید مهمترین وجه جمع، وجه جمعی است که مرحوم صاحب حدائق مطرح میکنه. ایشون میگه آقا ببینید بین بول ما خلق للعکل و ما لا خلق للعکل فرق بذارید. یه بحث حلال گوشت و حرام گوشته، این مهم نیست. اونی که مهمه بحث اون چیزیست که خلق شده برای عکل و اونی که نه برای عکل جعل نشده، قرار داده نشده، ولو این که ممکنه یه کسی هم بخوره. و روایات صراحتن همین رو محور قرار داده. به همین جهت در حمار، بعیر، حمار، خیل و بقال، در اسب و در الاغ و در استر قاطر که اینها برای خوردن خدا خلقشون نکرده، اینها برای حمل و نقل و زینتند، اینها بولشون نجس. مطابق اعتبارم هست اون روایاتی که میگه اقسل، همه به این بر میگرده. اون روایاتی هم که میگه نه لا بأس به بول ما یؤکل لحمه، اینها بر میگرده به بول سایر اقسامی که خلق للأکل، یعنی اونهایی که درست شدن خدا اونها رو جعل کرده، مثل گوسفند، مثل گاو، مثل بز. اما این وسط ما هم به نفع صاحب حدائق این نکته گفتیم، گفتیم اتفاقا شترم چون بین بینه نزح کنید، آب بپاشید، نه قسل لازم داره به خاطر اینکه بالاخره خلق للأکل هست، نه هیچیه به خاطر اینکه خلق للحمل هم بالاخره هست. این اون وقت به نسبت روایاتی که میگه ما یؤکل لحمه نوعی تفسیر میشه، بیا آقا مراد از ما یؤکل لحمه یعنی نه هر حلال گوشتی، بلکه اونایی که خافریده شدن برای خورده شدن. پس ما یؤکل لحمه یعنی ما خلق ما جعل للأکل. و اتفاقا شاهد بسیار خوبی هم داره و اون روایت محمد ابن مسلمه. در روایت محمد ابن مسلم از حضرت سوال میکنه بول حمار و اینا چی میشه، حضرت میگن باید بشورید. میگه روایت پیامبره که حلال گوشت ها لازم نیست شسته بشه، حضرت میگن بابا مراد از حلال گوش اتفاقا اونی نیست که تو میگی، مراد از حلال گوش یعنی اون چیزهایی که خلق للأکل. صراحت همین مطلب رو میگی، یعنی اصلا این روایت که عنا صریح ترین مطلب به نفع صاحب حدائق، ولی اون که خودشون خیلی روش مانور نکردن. روایت ببینیمش، روایت یه بار دیگه بخونیمش اب نداره. بله، روایت دو دسته سوم صفحه 37 عیاشی از زراره نقل میکنه. قبلش محمد ابن مسلم بود، این زراره بود، من اشتباه کردم. از احد ما علیهم السلام سألت او عن اول الخیر و البقال و الحمیر قال فکرها، کرها با حرمت هم سازگاره، چون اصطلاح اون روزگار کراهت هنوز مصطلح به این معنا نیست، البته با طهارت هم سازگاره، این قسمتش محل بحث ما نیست. فقلتو، میگه من گفتم اه شما چطور اینو مکروه میدونید؟ علیس لحمها حلالا، یعنی که انه زراره میدونسته ملاک و محور چیه؟ حلال گوشتیه. قال فقال علیه السلام، خدا که گفته علیس بین الله لکم ولعنعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، اون مال اوناییست که میخورید. در رابطه با خیل و بقال و حمیر گفته لترکبو آوزینه. بعد فجعل للأکل انعام و جعل للرکوبه الخیل و البقار و الحمیر ولیس لحومها و حرام، بله حرام نیست، ولی ناس آفوها، این اونا رو معاف کردن، حلام نیست، مردم اونا رو نمیخورن، متعارفن. روایت بالایش هم ببینید، یکی همین دسته از زرارست باز، میگه فی اول دواب تو سیب و صوب، من از حضرت سوال کردم فکره هو، گفت خوب نیست. قلتو علیس لحوم ها حلالا، آیا لحومشون حلال نیست؟ بلا، ولیکن لیس من ما جعله الله للأکل. پس اینجا دقیقا یه تفصیل جدی در لسان امام مطرح شد. اون روایات دواب هم معلوم میشه با این بیان که مراد اصلی از دواب هم در حقیقت هر چهار پای حلال گوشتی نیست. اما این جمع یه دو تا روایت مقابلش خیلی سفتن. یکی روایت پنج دسته شیش، پنج دسته شیش یعنی صفحه 40 خودمون، روایت همون معلب بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور. چرا؟ چون اون روایت دیگه راجع به عنوان حلال گوشت و حرام گوشت و اینا نیست، صراحتن درباره قماره. میگه کنا فی جنازه قدام ما یه خماری بود، بعد اون بول کرد، آب پاشید، این بولش پاشید، به سبب یک بادی به وجوه ماریخ، به لباسهای ماریخ، رفتیم پیش حضرت، حضرت بول اب نداره. این روایت از مهمترین روایاتی است که مرحوم آقای صاحب حدائق چه باید باهاش بکنه، چون اولا روایتم به این راحتی رابطه عام خاص نیست، خصوص در حماره، اصلا عنوان عامی درش نیست که شما بتونید با این روایت یک بگید آقا ما تخصیص میزنیم و عام خاص جاری میکنیم. و به همین جهت این روایت جمع صاحب حدائق رو به مشکل میخواد میزنه. به همین جهت هم آقای خویی خوندین که میخواد وقتی بیاد به نفع صاحب حدائق بیاد، سند این روایت رو میگه سند نداره، ولی بررسی کردیم گفتیم از نظر سندی روایت بی مشکله. روایت سوم این دسته شیش هم یک دلالت فی الجمله به نفع به ضرر صاحب حدائق داره، و اون روایتی است که تعبیر حلال گوشت نیست که شما تعبیر حلال گوشت رو بگید مراد ما جعله للأکل، میگه هرچه حرام گوشته نجسته. روایت شو ببینید، میگه یک کتابی رو حضرت آورد و من زعم انه املاء رسول الله صفحه 39 ان الصلاة فی ببر کل شیء حرام اکله، این لا تقبل. خب میتونید بگید خب گفته در حرام، نگفته در همه حلال ها که جایزه. بعد ملاک رو در نقطه مقابل جواز اکل قرار میده. این تقابل در مقام چیه؟ در مقام بیان همه حکمه. قسم ثالثی قرار نمیده، دو قسم میکنه و مسئله رو روشن. خب این جمعه صاحب حدائق، مشکل ترین مسئله در جمعه صاحب حدائق واقعیت اینه، دو چیزه. یکی چند این حکم اجماعی است و یک ضرورت قاطعی در مقابلشه، و دوم همین روایت معل بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور که به صراحت در حمار گفتن پاک، و الا اگه نبود جمع صاحب حدائق بسیار جمع مدرسی درستی. البته دو چیز دیگر هم صاحب حدائق باید جواب بده، یکی سیره متشرع است. حالا این تقریبا برگرفته از همون اجماعشونه. یه چیز دیگه هم باز به ضرر صاحب حدائقه و اون نوعی ملازمه بین روس و بوله. عرفاً نمیشه بگیم بول پاکه، روس این حیوانات نجسه. اینها تلاقی با هم دارن، برخورد با هم دارن، اینها با هم ملاقات میکنند و لذا درست از حیث مثل پرنده ها نیستن. حالا پرنده ها رو بحث میکنیم، در پرنده ها مخرج بول و روسشون یکیست. شما در پرنده ها ممکنه اصلا کسی بگه آقا مرغ و اینا که بول ندارن، ما تا دیدیم از مرغ و خروس و اینا یا گنجیش و اینا فضله دیدیم، ما بولی از اینها ندیدیم. شما سراغ ندارید که مثلا مانند حمار یا مانند سایر پستانداران این بول کرده باشید، ولی از نظر پزشکی و از نظر جانورشناسی چرا اینا بول دارن، کلیه دارن، مثانه دارن، منتها مخرج بولشون و مخرج قائط یکیست. و میگنم اون یک دیده باشید یک مایع سفید رنگی معمولا پرنده ها دارن غیر از اون قائط فضلهی که دارن، اون سفید رنگی که ازشون خارج میشه رو میگن اون بولشونه، به خلاف پستانداران که بول زرده در پرنده ها به خاطر غلظت حالت اسیدیش سفیده. حالا اون در اونجا مخرج واحد دارن، میرسیم راجع پرنده ها بحث میکنیم، ولی در رابطه با حیوانات درست مخرج ها مختلفه، اما این معنا نداره که ما بگیم که این نجس او پاکه و اینها تلاقی پیدا نمی کنن. البته باز میگم یه استبعادیست. یه عدل دیگه یه هم فیل جمله هستا، مثلا برخی از بزرگان گفتن خب پیامبر با شطور رفتن و طواف کردن، پس معلوم میشه بول شطور پاکه و الا نجاست بول میتونه شطور رو آلوده کنه. ورود شطور آلوده به مسجد الحرام حرام بود، ولی خب اونا که صاحب حدائق میتونه از این جواب بده، به خاطر اینکه صاحب حدائق در شطور که این حرف رو نزده، که پیغمبرم با اسب و قاطر و حمار که نرفته طواف کنه. با شتر رفته طواف کنه. خب تمام، حالا حرف صاحب‌حدایق رو ذره بخونیم، اب نداره. یک گزارشی هم هست دوباره، جمع‌بندی هم هست از بحثمون، صفحه امروزمون 45. تندم بخونیم، یه مطالبش جالب هم هست بعضیاش، بعد تا ببینیم جمع‌بندیش چه کار باید بکنیم. بحث آشفته ای داره از نظر افن، متوجه نمیشم به حمد الله ولمنه. الموز و رابع در اول دواب به سلاس خیل و بغال و حمیر و ارواسشون مشهور اصحاب نفقه ها قول به طهارت علا کراهیتنه. ما خاطرتون باشه قبلا گفته بودیم کراهت علا کراهی، طهارت کراهیتن معنا نداره، چون کراهت حکم تکلیفیش، طهارت حکم وضعیش، این تو ربطی به هم ندارن، بلکه مرادشون اینه طاهره، ولی خب در لباس اگر باشه نمازی که با او خونده میشه مکروهه، یعنی صلات با او مکروهه. یعنی طهارت علا کراهیتن ما خیلی تعبیر شاید درستم باشه، شاید هم درست باشه، به هر حال یعنی طاهره ولی بهتره گوش نه اقل و ثوابه نیست کرده بود، بله حالا به اون معناش. و از ابن جنید و شیخ در نهایه البته قول به نجاست در اون دوتا نقل شده، فی حما، یعنی در بول و روز، دقت کنید بول و روز و هر دو رو شیخ میگن، صاحب حدایق میخواد تفسیر جدید بده. شیخ می فرماید ما یکره لحمه و یکره بوله و روسه و مثل بغال و حمیر و دواب، و اگرچه بعضی اشد و کراهتن هست از بعضی، و در اصحاب ما کسانی هستند که بول بغال و حمیر و دواب و ارواسشون رو نجس می دونن، یجب ازالتش، قلیلش یا کثیرش. از روایات صریحه اونی که استفاده میشه و ول قول ثانی، لکن به نسبه الالعربال دونر عرباش. خب بعد ایشون در ادامه میده که و ظاهر و صاحب المدارک هنا از توقف، این قول سوم. پس یه قول طهارت بول و روس در همه معقول اللحم ها، قول دوم نجاست بول و روس در این سه مورد در همه شون که شیخ نقل کرده، در بغال و حمیر و خیل. قول سوم توقف، گفته واقعا نمیدونیم، که همین خیلی از نظر قاعده ای این قول قول قوی است. قول چهارم میشه قول خود صاحب حدائق. صاحب حدائق قولش اینه در اونایی که خلق للعکل بول و روس پاک، اونایی که لا خلق للعکل یعنی بغال و حمیر و خیل، در اینها بول پاک روس نجس، برعکس بول نجس روس پاک. خب ظاهر صاحب مدارک توقف مع اعترافه، قبول داره روایات صحیحه، صحت روایات داله علی نجاسه و صراحت این روایت و عدم صلاحیت المعارض للمعارضه، میگه روایات معارضه توان معارضه ندارن، ولی چرا رعایتا لشهرت القول به طهاره بین الاصحاب، معنه فی شرحهی در شرح قواعدی که داره در غیر موضع مدار روایات صحیحه میچرخه، یعنی خود ایشون در کتابش اقوال فقها ها رو ارزش براش قائل نیست، اینجا که میرسه پاش میلرزه، طعنه زده، میگه معنه یدور مدار روایات و این استلزم مخالفت الاصحاب کما لا یخفا علی من له انسون به طریقته فی ذلک الکتاب در مدارک. ایشون نمیدونیم چطور تو اینجا که میرسه نمیدون. بعد میفرماید که محقق اردبیلی و شیخ سلیمان بحرانی و شیخ جواد کاظمی که این دو بزرگوار از علمایی هن که ما نمیشناسیمشون کیان و ظاهرن رخر هم دوره مرحوم صاحب حدائق یا یه ذره قبلش بودن، ایشون قائل به قول صاحب حدائقن. خب محقق اردبیلیش مهمه، یعنی این که بگه بول خیل و بقال و حمیر نجس، روسشون پاک، میگه اینا مثل ما. بعدش هم میگه که عجیب اینه که فقهای شیعه تو کتاباشون اصلا روایات داله بر طهارت رو نمیارن، برخیشون یه معدودی رو میارن. این از نکات جالبه ها، یه بحثی به این اهمیت که اصلا هم اینقدر کثیر الابتلا، میگه آقایون اولا بحث نمی کنن، دوم منم وقتی بحث میکنن روایات داله نجاستشون نمیارن، عبور میکنن میرن. این هم ما نمیگیم صاحب حدائق. بعد میگه که خب نکنه یه اجماع مرکبی کمر ما رو بزنه. اجماع مرکب چیه؟ میگه آقا هیچکی بین بول و روز تفصیل نداده، یا بول و روز پاکن هر دو پاکن، یا نجسن هر دو نجسن. ما در میان شیعه قائل به تفصیل نداریم. ایشون میگه الاجماع المرکب و هو انقا ان کل من قال به نجاست الابوال قال به نجاست الاوراس به نجاست الارواس. چقدر؟ 99% شیعه. و من قال شیخ طوسی به طهارت الابوال قال به طهارت الاوراس. هر کی نجاست و قائله که 1% شیخ طوسی، کسایی که قائل به طهارت 99%. فالقول به نجاسه فی الابوال مع طهاره فی الارواس، این خرق اجماع مرکبه. میگه بله به هازد دلیل و این لم یسرهو بهی فی کلامهم و یعدوه دلیلن به رأسه الا انهو مستنبتون من. میگه هیچ کدوم افقه ها وقتی بهش میگیم آقا چرا قائل به طهارت میشی، نیمده به این استدلال بکنه بگه اجماع مرکب، ولی ظاهرن وقتی میریم ببینیم همین قول رو گفتن، همین استدلال رو دارن، همین از کلماتشون بر. بعدشون حمله میکنه میگه آقا این چه وضعیه که فقهای شیعه توی مسئله دارن، چرا اینقدر به اجماع توجه میکنی؟ فقط کان اندی رساله شیخ شهید صحیح شیخ شهید ثانی قد تصدى في حال نقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ بها نفسه بدعواه الاجماع على الحكم في موضع ثم يدعي على خلافه في موضع اخر و فيها ما ينيف على يا ينيف على 70 مساله. نيف ظاهرا باید نيف ينيف باشه. میگه 70 مساله است که شهید ثانی رفته گشته که تو این 70 مسئله شیخ طوسی خودش یه جا ادعای اجماع کرده، بعد جای دیگه ادعای اجماع خودش و خودش خلافش فتوا داده. خود شیخ طوسی یه جای کتابش گفته این مسئله اجماعیه، تو جای دیگه برخلاف خودش فتوا داده. والحق ان هذه الاجماعات المتناقله لا تخرج عن مجرد الشهره. میگه این اجماعات منقولی که این میگه اون میگه اینا شهرته، شهرت هم که ما جای خودش گفتیم شهرت فتوایی ارزش نداره. کما حقق او شیخون الشهید در صدر ذکرا، این شهید اوله، و الیه اشار محقق شیخ حسن در کلام المتقدم شیخ حسن یعنی شهید ثانی. خب بعد اینجا که میرسه میگه خب آقا چه اشکال داره ما همچین فتوایی رو بدیم و خرق اجماع کنیم. فمن بینه ایمان این عقلی یا شرعی که بیاد و من بکنه از فتوا در مسئله ای قامت دلیل علی ذالک، اگر روایت وجود داره چرا ما نتونیم فتوا بدیم علیهش؟ و این لم یقل بهی قائل من السابقین، از قدما یک نفر هم در این مسئله فتوا نداده، خب نداده باشه، شما خودت آغازگر باش، فردا بگن حضرت آقا یا شیخ علی آمده همچین فتوایی رو داده، هیچکی نگفته. خب اولیش دو طرف گفت آقا شوخی نداشتیم، و خب اگه هرچی از جایی شروع میشه و اشتراط القول به وجود قائل من المتقدمین و این غالبه هیچ شزوزون منها، بله برخی اومدن گفتن به شرطی باید قول بگی که یکی از قدما گفته باشه، الا ان المحققین علا خلافه، نه درستی نیست. خدا رحمت کنه برخی از بزرگان رو، از اساتید امام بودن تو همین شهر قم، مشهور بود ایشون به اینکه فتاوی شاز میده. ایشون میگم ناکن آقا من فتوایی که حداقل یه نفر تو تاریخ نگفته باشه نمیگم. اینایی که من میگم به نظر شازه، به خاطر اینکه تو این 400-500 سال اخیر، 200-300 سال اخیر همه همینو گفتن، ولی برید بگردید من براتون میگم این فتوا قبلنم داره قائل. لذا بعضی شرط کردن باید یه نفر از قدما باشه، الا ان المحققون گفتن همینم لازم نیست. آقای صاحب حدائق تا قبل از تو کسی بوده بین بول و روس حمال و بغال و حمیر فرق بذاره؟ یوم نباشه، ما اولیش. کیفه ولو اشترط ذلک، اگر اصلا اینجور بود اینقدر اختلاف نبود، لم تتسع دائره الخلاف در مسائل و احکام، چون هر خلافی که پیش اومده تا قبل از او وفاق بوده، اولین نفر او رو اختلاف رو ایجاد کرده دیگه. و العلم حرف کسر الجاهلون، یه کلمه بوده یه اضافه شد دیگه. ولا انتشر فیها النزاع والخصام الى ما علیه الان من اختلاف حتی انک لا تجد حکما من الاحکام الا وقد تعددت فيها اقوالهم 3-4-5 فزائدن و هي تتجدد تجدد العلماء. چرا؟ بخاطر زمان شیخ طوسی که یه فتوا بود و کل شیعه به همین عمل میکردن، لانحصار الفتوا در شیخ در زمان خودش. وقد نقل بعض اصحاب انحصار فتوا در مرحوم شیخ و انهو لم یبقى بعده الا ناقل. تو دوره بعد شیخ انصاری خوندیم، سال 3-4 سال پیش که بحث اجتهاد تقلید داریم، گفتیم دوره بعد شیخ دوره تقلیدی شد. اگه نبود که یهو آقایون شروع کنن به اجتهاد کردن ها و اینو بشکنن، ما میشدیم همون نسبتی که ابو حنیفه و اینا دارن با شیخ طوسی، ما میشدیم هممون طوسیه، میشدیم مریدای شیخ طوسی. و اصلا نقل کردن که کسی نبود تا کی، حتی انتهت نوبه الى ابن ادریس و فتح باب طعن بر شیخ رو و مخالفت با او رو در کثیری از مسائل تا باب اتساع پیدا کرد شیئا فشیئا و انتشر الخلاف الى ما ترا علا انه قد سکر سر شیخ شهید ثانی در مسالک. و اون قدول کل داخله، میگه الگوی هر کسی است که میخواد وارد بحث فقه اصول بشه. و انه قاعده اینه متا قامت دلیل للفقیه علا حکم فی مسئلت من المسائل جاز له الافتا فیها، دلیل پیدا کردی فتوا بده به چی؟ به ما قامت دلیل علیه انده، هر چی دلیل داری. و این ادعا فی الاجماع قبله، حتی اگر قبلش اجماع باشه، فضلا انه لم یقل بهی قائل من المتقدمین، چه برسه که مسئله از مسائل غیر مورد ابتلا باشه، یعنی اصلا مختلفون فی نبوده، محل بحث نبوده که کسی بخوان بگن لا خلاف باشه. نه اجماع که امر ثبوتی است. خب دقت کنید، تقریبا مهمترین دلیل حضرت مستطاب صاحب حدائق روایت حلبی، خیلی هم روایت خوبیه به نفعش، داریم آوردیم نه بخونیم. محمد ابن یعقوب دوباره آوردیم روایتو که این جر ذکر و ذاکره و نگاهتون باشه. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن ابی عبدالله برقی ان البرقی یعنی ابی عبدالله برقی پدرش یا پدر بزرگش ان پدرش ان عبان ابن تقلب که خودش از بزرگان از علوی روایتم صحیح است بذاری روی کوه احد میشکافه میره پایین از حیث سند. از امام صادق قال لا بأس بروس الحمر واغسل ابوابها. اینجا ممکنه یکی بگه آشان اینجوری بخونید، بخونید لا بأس بروس الحمر وغسل ابوابها. اگه بود لا بأس بغسلش میخواید بشون میخواید نشون. اما نکته‌ای که وجود داره ظاهراً یک نسخه هم از کلینی نیست که این غسل باشه، این اغسله، یعنی امر لا بأس بروس الحمر و اغسل ابوابها. خب هیچ روایت شوخیش هم بر نمیاد، امر وجوبی به غسل بول هم ملازمه با چی عرفن؟ با نجاست. ممکنه که بگه آقا حضرت گفته بشور چون تمیز شی، اما ظهور عرفی در نجاست امر به غسل. آقا چه کنیم؟ یه شنبه روز خداست، تا شنبه فعلا احتیاط کنید تا انشالله شنبه.